سلام، شبتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. پروانه سلحشوری نرگس محمدی را نماد ایستادگی توصیف کرد. به گفته یک نماینده مجلس، نیروی انتظامی مسئولیت کشته شدن بخشی از قربانیان اعتراضات آبان ماه را بر عهده گرفته است. و سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی میگوید اگر حمله به پایگاه کرکوک کار ایران باشد، این کشور با عواقب جدی و سنگین روبرو خواهد شد. پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس، نرگس محمدی را نماد ایستادگی توصیف کرد و گفت حکومت در برابر وی کم آورده است. خانم سلحشوری روز شنبه در توییتی با انتقاد از عدالت قضایی در ایران به مقایسه عدالت در صدر اسلام با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پرداخت است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، که روز چهارشنبه از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده، با انتشار نامه اعلام کرد که هنگام انتقال شخص رئیس زندان اوین و چند مرد دیگر او را مورد ضرب و جرح شدید قرار دادند. مقام های زندان اوین و قوه قضایی ایران خبر ضرب و جرح او را تکذیب کردند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضایی، گفته است انتقال او به زنجان صحت دارد ولی خبر ضرب و جرح درست نیست. جلال میرزایی، نماینده مجلس ایران، میگوید نیروی انتظامی مسئولیت کشته شدن بخشی از قربانیان اعتراضات آبان ماه سال جاری را بر عهده گرفته است. آقای میرزایی روز شنبه خواستار آن شد که پلیس گزارش شفافی از تعداد کشته ها و نحوه کشته شدنشان ارائه کند. این نماینده مجلس ضمن انتقاد از مدیریت های پرهزینه در ایران از دادستان کل کشور، نماینده نیروی انتظامی و مسئولان امنیتی خواست به مجلس بیایند و درباره تعداد کشته ها و زخمی ها و نحوه کشته شدن معترضان توضیح دهند. این نخستین بار است که نیروی انتظامی پس از اعتراضات گسترده به افزایش قیمت بنزین در ایران مسئولیت کشته شدن بخشی از معترضان را بر عهده گرفته است. به گفته خبرگزاری رویترز در طول این اعتراضات بیش از 1500 تن کشته شدند. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانساس آمریکا، روز شنبه در یک پیام توییتری گفت اگر خون یک نیروی آمریکایی توسط یک گروه تحت حمایت ایران ریخته شده باشد، ایران با عواقب سری و جدی روبرو خواهد شد. همزمان با توییت سناتور تام کاتن، هفته نامه نیوز ویک و شبکه فاکس نیوز به نقل از دو مقام رسمی ایالات متحده شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به عنوان مسئول این حمله معرفی کردند. به گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا، پایگاه کیوان در کرکوک روز جمعه هدف حملات موشکی قرار گرفت. در جریان این حملات یک پیمانکار وزارت دفاع کشته و چند تن از نظامیان آمریکایی و پرسنل عراقی حاضر در آن محل زخمی شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. در موارد مشابه قبلی، نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران متهم به طراحی و اجرای این گونه حملات شده بودند. وزارت خارجه ایران روز شنبه در اعتراض به دیدار مقام‌های کویتی با برگزار کنندگان نشستی از مخالفان حکومت ایران، کاردار کویت در تهران را احضار کردند. در این دیدار مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه ایران دیدار مقام‌های کویتی با برخی مخالفان جمهوری اسلامی را دخالت آشکار در امور داخلی ایران قلمداد کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، مرزوق القانم، رئیس پارلمان کویت، با حکیم الکعبی از اعضای جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز دیدار کرده و نشان سپر رزمی را به او هدیه داده است. جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز که با نام نهضت نزال هم شناخته می شود، فعالیت های خود را از سال 1384 آغاز کرده است. این گروه می گوید برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می کند. جمهوری اسلامی ایران این گروه را تروریستی می داند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. ادامه بازداشت‌ها و انتقال گروهی از دستگیر شدگان به زندان رجای شهر. پومپئو میگوید ممانعت از مراسم سوگواری نشانه ترس حکومت ایران از شهروندانش است. آثار روانی افزایش قیمت بنزین و ناآرامی‌های سیاسی بر اقتصاد ایران. آیا بهای دلار بار دیگر شتاب صعودی می‌گیرد؟ و رزمایش دریایی مشترک روسیه، چین و ایران، آیا تهران به اهدافش از این قدرت نمایی منطقه‌ای دست خواهد یافت؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بیش از 40 روز پس از آغاز اعتراضات در ایران بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. مقام‌های انتظامی ایران از بازداشت دست کم 20 نفر دیگر در تهران و کرمان خبر می‌دهند. همزمان خبرها حاکی از تمدید بازداشت و انتقال تعدادی از دستگیر شدگان پنجم دی ماه، 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری و تعدادی دیگر از قربانیان اعتراضات به زندان رجای شهر کرج است. از آن سوی مرزها مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ممانعت از برگزاری مراسم سوگواری را نشانه ترس جمهوری اسلامی از شهروندانش خوانده. برخوردهای قهرآمیز جمهوری اسلامی تا کی ادامه خواهد یافت؟ آیا حکومت توان تحمل فشارهای داخلی و بین‌المللی را دارد؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ابتدای خیابان ستارخان در فلکی دوم صادقیه.
ویدئویی از حضور نیروهای شبه نظامی بسیج در خیابانها، تصاویری که روز پنجم دی ماه از فضای امنیتی در شماری از شهرهای ایران منتشر شد. هرچند بنابر گزارش‌ها حضور محسوس نیروهای امنیتی در خیابانها کاهش پیدا کرده، اما مقام‌های انتظامی همچنان از ادامه بازداشت معترضان در سراسر ایران خبر می‌دهند. در استان کرمان روز شنبه پلیس از شناسایی و بازداشت 13 تن از مالکان و رانندگان خودروهای خبر داد که ظاهراً در اعتراض‌های 25 آبان در کرمان حضور داشتند. به گفته پلیس کرمان این افراد به اتهام ایجاد راهبندان و ترافیک بازداشت شدند. پلیس تهران هم از بازداشت 7 نفر دیگر در ورامین، پاکدشت و پردیس خبر داده به اتهام آنچه ترغیب به اغتشاش و آشوب خوانده شده. در اواخر هفته گذشته هم رسانه‌های ایران از بازداشت ده‌ها تن در نقاط مختلف ایران از جمله خوزستان و قزوین خبر دادند. پنجشنبه گذشته نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های آبان ماه در بهشت سکینه جلوگیری کردند و شماری از افرادی را که قصد حضور در این مراسم را داشتند بازداشت کردند. هرچند که مقام‌های انتظامی گفتند که تمام بازداشتی‌ها به مراجع قضایی سپرده شدند، اما تاکنون برای هیچ یک از آنها دادگاهی تشکیل نشده است. هلاله موسویان وکیل دادگستری در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته که اکثر بازداشتی‌ها به وکیل دسترسی ندارند. به گفته این وکیل دادگستری که با چند تن از خانواده‌های بازداشت شدگان دیدار داشته، بیشتر آنها وضع مالی مناسبی نداشته و قادر به تامین وثیقه‌های میلیاردی نیستند.
اینجا مردمو زدن با واتون و گاز و اینا زدن مردمو، ولی
ادامه موج بازداشت‌ها و برخوردها واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته. در تازه‌ترین مورد وزیر خارجه آمریکا برگزاری مراسم سوگواری برای قربانیان را حق مردم ایران دانسته. در همین حال جلال میرزایی از نمایندگان مجلس ایران بدون ذکر جزئیات از پذیرش مسئولیت کشته شدن تعدادی از قربانیان از سوی نیروی انتظامی خبر داده، موضوعی که برای اولین بار مطرح می شود. بررسی‌های رادیو فردا بر اساس جمع‌بندی سخنان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دست کم 8600 نفر در 22 استان ایران در اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم درباره تازه ترین گزارش های مربوط به بازداشت های پس از اعتراضات اخیر در ایران، به خصوص بازداشت 13 تن که گفته شده در کرمان در ایجاد راهبندان نقش داشتند. جدای از این، خبر اعتصاب قضای گروهی از زندانیان سیاسی زن و همینطور ماجرای ضرب و جرح نرگس محمدی هم در چند روز اخیر مطرح بوده. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره برای گفتگوی بیشتر. بنیامین، چه خبر از آخرین وضعیت نرگس محمدی؟
مهدی، خب بعد از اینکه این خبر منتشر شد، خبر ضرب و جرح خانم محمدی و انتقالش به زندان زنجان، مقام‌های قضایی از جمله سخنگوی قوه قضاییه تکذیب کردند. روز شنبه هم در واقع زندان اوین، روابط عمومی زندان اوین، اون هم تکذیب کرده و گفته اصلا همچین چیزی صحت نداره. درباره انتقال نرگس محمدی هم گفته که این خیلی طبیعیه و نرگس محمدی به شهر زادگاهش به عنوان انتقال به موتن، اون چیزی که عنوان شده در خبرگزاری ها منتقل شده. خب همونطوری که اشاره کردی، خانم محمدی به همراه چند زندانی زن دیگه به خاطر در واقع احترام به جان باختگان و کشته شدگان آبان ماه و همبستگی با اونها، از چهارشنبه دست به اعتصاب قضا زده بودن که هم روز هم خبر رسید که خانم محمدی منتقل شده با ضرب و جرح.
چه واکنشی داشتن کاربران به این خبر؟
خب کاربری به نام مازیار نوشته که معمولا اینجوریه که وقتی دستگاه قضایی و حالا در واقع کارورزان و کار به دستانش چیزی رو تکذیب میکنن، در واقع اون کار انجام شده و نمیشه به تکذیب‌های حکومتی خیلی امیدوار بود. کاربر دیگه به نام ریحانه طباطبایی هم نوشته که خب اینها که دارن تکذیب میکنن، در تمام بازداشتگاه‌های قانونی و زندان‌ها دوربین وجود داره و میتونن فیلم، اگر راست میگن و حقانیت خودشون رو میخوان ثابت کنن، بعد فیلم انتقال خانم محمدی رو در واقع نشون بدن و پخش بکنن. جدای از این، ریحان طباطبایی اشاره کرده به کبود شدن بدن نرگس محمدی به دلیل همون ضرب و جرح و گفته که به پزشک قانونی اعزامش کنید تا در واقع گزارش رسمی پزشک قانونی رو داشته باشین. محمدرضا زائری هم، روحانی سرشناسی که در توییتر هم فعال هست، نوشته که چطور برای مرضیه هاشمی که در آمریکا حالا اینطوری که جمهوری اسلامی میگه لباس آستین کوتاه تنش کردن یا گوشت خوک دادن برای خوراک، همه صداشون در میاد، اشارهش هست به در واقع حامیان جمهوری اسلامی، اما در قبال نرگس محمدی با این همه بیماری و مشکلی که داره همه سکوت کرد.
خیلی کوتاه درباره سایر زندانیان زن میگی، آسنا دائمی، ندا ناجی، سها مرتضایی.
خب خبر اعتصاب قضایی اینها منتشر شد. روز شنبه خبر رسید که سها مرتضایی، دانشجوی بهایی ممنوع از تحصیل، هم به این جمع اضافه شده، به جمع منیره عربشاهی، آتنا دائمی، سبا کرد افشاری، یاسمین آریانی و مژگان کشاورز و سمانه نوروزی، و گفته که در اعتراض به اینکه من در واقع حقم پایمال شده و الان هم از من وثیقه سنگین خواستن، در توانم نیست اعتصاب قضا.
ممنون مریم که با ما همراه بودی. در حالی که بحث بر روی بودجه در مجلس ادامه دارد، یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، میگوید افزایش قیمت بنزین تأثیرات روانی زیادی در تمامی بازارها گذاشته. به گفته او، در حال حاضر بازارها تحت کنترل فشارهای روانی و رفتارهای سیاسی هستند. همراه بشیم احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، منظور از این فشارهای روانی چیست و آیا تظاهرات و ناآرامی‌های سیاسی که جامعه ایران در هفته های اخیر شاهد اون بوده جزئی از این نوع فشارهای روانی هستند؟
البته باید تأکید کرد که گفته این عضو هیئت اتاق بازرگانی رو نباید به عنوان یک احساس شخصی یا نگاه شخصی نگاه کرد، بلکه بازتاب بخش خصوصی ایران رو باید نگاش کرد و در این شرایط باید گفت که اون چیزی که اتفاق افتاده در از آبان ماه تا الان، یعنی اون ناآرامی ها، تظاهرات در خیابان ها، صحنه سیاسی و اقتصادی ایران رو دگرگون کرده، به این معنا که تنش ها رو دامن زده و آینده اقتصاد ایران و حتی سیاست رو مبهمتر کرده و بنابراین این فشارش احساس میشه، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی. در عرصه سیاسی تنش هایی که میان اون جناح های درون ها حاکمیت هست و این البته تأثیر خواهد گذاشت بر به اصطلاح اون متغیرهای اقتصادی و بازیگران عرصه سیاسی. حالا اگر حاکمیت ادعا کرده که فرضاً با کشتار عده‌ای زیادی تونسته جمع بکنه، اما این دارای هزینه‌های بسیار گزاف سیاسی و اقتصادی است و از جمله یکی از هزینه‌های گزافش همین عدم اطمینان در بازارهای ایرانه که به صورت فشار احساس میشه. و البته باید توجه داشت که اقتصاد ایران در شرایط تحریم وجود داره قرار داره و همچنین ما با کسر بودجه مواجه هستیم، بنابراین ترکیب این عوامل باعث شده عدم اطمینان افزایش پیدا کنه و البته در این مورد هم محافل داخلی در ایران و هم محافل خارجی و صاحب نظران توافق دارن.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین گفته پیشبینی فعالان بازار این است که قیمت دلار تا پایان سال از مرز 14000 تومان عبور خواهد کرد و در سال آینده حتی به مرز 17 تا 18000 تومان میرسد. آقای علوی، این افزایش قیمت دلار تا چه اندازه احتمال داره؟
خب اون عدم اطمینانی که ما الان صحبتش رو کردیم دامن میزنه به این افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی و به طور خاص ارزش دلار در مقابل ریال، به این دلیل که به هر حال با کاهش اعتبار حاکمیت با افزایش تنش‌های داخلی طبیعی است که ارزش ریال کاهش پیدا میکنه. اما مشکل تنها اینجا نیست، بلکه عوامل دیگری هستن مثل کسر بودجه انبوه دولت که نزدیک 50% تلقی میشه، تورمی که بیش از 40% و تراز منفی بازرگانی خارج ایران که باعث میشه که به هر حال ارز خارج بشه از ایران و همچنین فرار سرمایه، حالا یا به دلایل سیاسی که عرض شد یا به دلایل اقتصادی که وجود داره، باعث میشه که شرایط مهیا میشه برای کاهش بیش از پیش ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای بین المللی. اما در این حال ما شاهد هستیم که بانک مرکزی و دولت هم اینجوری تلاش میکنن که با سرکوب بازار با ایجاد شرایط امنیتی نگذارن این کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین المللی خودش رو در بازار نشون بده. بنابراین باید گفت که عوامل زیاد و چندی وجود دارن که باعث میشه که قیمت ارزها برن بالا، اما مقاومت از سوی دولت هم وجود داره، بنابراین میتونه این به اصطلاح کاهش ارزش ریال اتفاق بیفته.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما اولین رزمایش دریایی مشترک روسیه، چین و ایران به میانه خود رسیده. گذشته از تمرین‌های معمول نظامی، هر یک از این سه کشور منافع خاص خود را از این رهگذر دنبال می‌کنند. صرف نظر از نمایش قدرت نظامی، تهران مشخصاً این رزمایش را نشانی از شکست تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران می‌داند. اما آیا این هدف واقع‌بینانه و دستیافتنی است؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
یه دستگاه‌های MCR آماده، دقت به مانور.
پرسنل نیروی دریایی ایران در بندر کنارک به ناو جنگی روسیه خوش آمد میگویند. ناوی که برای حضور در رزمایش مشترک سه کشور ایران، چین و روسیه به آبهای ایران در دریای عمان آمد.
فرمانده محترم ناو گروه روسیه، بسیار خوش آمدید به شهر آب.
ارتشی که از زمان پتر کبیر، یعنی قبل از انقلاب اکتبر، آرزوی دسترسی به این آبهای گرم اقیانوس هند را داشت.
آماده ای برای رزمایش؟
نیروی دریایی نیروی جهانی است که برای رزمایش جهانی هم همیشه آماده است.
حس خاصیه اینجور لباس پوشیدن خوشتیب. ننه بابات حال میکنن تو لباس رو میبینن؟
آره.
به جز این گونه شعارهای رسانه‌ای، شعار رزمایش را صلح و دوستی در سایه اتحاد و همکاری مسئولانه اعلام کردند. شعاری احتمالاً کاملاً متفاوت با آنچه که هدف اصلی این رزمایش است.
اینو به جهانیان اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران قابل منزوی شدن نیست و این از مهمترین دستاوردهای این رزمایش خواهد بود.
انزوایی که نتیجه این فشار نظامی آمریکا که نتیجه تحریم‌های اقتصادی است. چین و روسیه هم تا اینجا نتوانستن برای شکستن این تحریم‌ها کمک قابل توجهی به ایران بکنند. این اولین رزمایش مشترک سه کشور است، ولی روسیه و چین بارها رزمایش مشترک برگزار کردند.
این رزمایش از ششم
تا 9 دی ماه با حضور بیش از
حضور ارتش این دو کشور جهانی در دریای عمان و همجوار با خلیج فارس در حالی است که ناوهای جنگی آمریکا بریتانیا در خلیج فارس تردد می‌کنند و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم گفته کشورش با اعزام نیروهای بیشتر به خلیج فارس موافق است. البته این تمام ماجرا نیست. کشورهای اروپایی هم در پی ایجاد اتحاد دریایی در خلیج فارس هستند تا از نفتکش‌هایشان حمایت کنند. حتی ژاپن هم که بر اساس قانون اساسیش نمیتواند نیروی نظامی به خارج از کشور اعزام کند، در راه خلیج فارس است.
برای حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه و حفاظت از کشتی‌های تجاری ژاپن، آماده شروع فعالیت دریایی و هوایی نیروهای دفاع از خود هستیم.
شاید این دلیل آشکاری باشد که چرا ارتش چین در این رزمایش مشترک شرکت کرده. کشوری که ناوگان صیادی از چند سالی خلیج فارس را تسخیر کرده و حالا شاید نگران حضور ژاپن در منطقه است.
دوستانمون در ناوهای چین و روسیه اذعان داشتن که همکاری شما دنیا را متعجب کرده.
سوال اصلی این است که آیا در صورت بروز درگیری نظامی در منطقه ارتش‌های این دو کشور به حمایت ایران خواهند آمد یا اینکه سیاستمداران دو کشور همان سیاست یکی به نل یکی به میخ را ادامه خواهند داد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
آزاد.
برای گفتگو درباره مانور دریایی مشترک روسیه، چین و ایران همراه میشیم با فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی نظامی از واشنگتن. آقای ندیمی، این مانور مشترک برگزار شده توسط این سه کشور چقدر مرتبط هست با ائتلافی که آمریکا تشکیل داده برای تأمین امنیت تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها در آب‌های جنوبی ایران؟
فکر می‌کنم ارتباط بسیار زیادی داره. از حدود 2 ماه پیش فکر برگزاری این تعمیر نظامی به ذهن فرمانده نیروی دریایی خطور میکنه و تمام برنامه ریزی ها ظرف این 2 ماه انجام میگیره و در زمانی شروع این تمرین نظامی اعلام میشه که در حقیقت ائتلاف نظامی اروپایی قراره شروع به کار بکنه و همینطور ائتلاف ابتکار امنیتی ایالات متحده هم به تازگی کار خودش رو شروع کرده در منطقه. به نظر میرسه که ایران میخواد نشون بده که پشتش به قدرت‌های نظامی گرمه و همینطور امنیت منطقه همچنان در دست و ابتکار ایران هستش.
خب چه واکنشی داشتن مقامات آمریکایی به این رزمایش؟
ببینید، مقامات آمریکایی ابراز بدبینی کردن چون این یه واقعیتیه که تا ایران پشت اتفاقات تابستان گذشته بوده و میشه گفتش که تنها 2 گروه هستن که امنیت کشتیرانی در منطقه رو مورد تهدید قرار دادن: دزدان دریایی سومالی و نیروی دریایی سپاه. بنابراین وقتی که نیروی دریایی سپاه در یک چنین ابتکار تأمین نظامی شرکت میکنه، بنابراین جای تعجب نیستش که آمریکا ابراز تردید میکنه نسبت به این تأمین نظامی و استقبال نمیکنه.
خب چقدر جمهوری اسلامی توان شرکت در یک مانور نظامی دریایی رو داره در کنار روسیه و چین؟ سهم کدام یکی از کشورهای حاضر در این رزمایش هم بیشتر بوده به نظرتون؟
ببینید، این در نکته رو باید تبیش توجه کرد که یک تمرین نظامی است و رزمایش جنگی نیست. جمهوری اسلامی شاید سعی میکنه که استفاده تبلیغاتی بیش از ظرفیت از این برنامه انجام بده، ولی تفاوت زیادی داره با رزمایشی که پیش از انقلاب انجام میگرفت و قسمتی از نیروهای عمل کننده نیروی قرمز بودن، قسمتی نیروی آبی بودن و با همدیگه جنگ شبیه سازه شده انجام میدادن. اینجا صرفا تمرین جستجو و نجات دریایی هستش و مبارزه با دزدان دریایی، یعنی همون گروه های دریایی چین و روسیه که در خلیج عدن و دریای عرب شرکت داشتن سالها در این ماموریت ها، برای اولین بار در کنار یکدیگر در یک تمرین نظامی با ایران شرکت میکنن و چین هم سعی کرده که اهمیت این تمرین نظامی رو تا یه حدی پایین نگه داره به خاطر روابط نزدیکی که با عربستان داره. برای ایران اهمیت بیشتری داره این تمرین نظامی به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم ایران میخواد نشون بده که با قدرت‌های نظامی مهم دنیا اتحاد استراتژیک میتونه برقرار بکنه و همینطور هم یک نوع دهنکجی هستش به ابتکارات امنیت دریایی منطقه. از طرف دیگه ایران سعی نیروی دریایی ایران میخواد سعی بکنه که در آب‌های آزاد حضور بلند مدت داشته باشه و به خاطر همین احتیاج داره برای ساخت رزمافا و زیردریایی سنگین‌تر به تجربه کشورهای مثل چین.
بله، ممنون آقای ندیمی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. مورد شوشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع بررسی اعتراضات و ریشه های اعتراضات آبان ماه همچنان از عناوین برخی از روزنامه هست. امروز روزنامه اعتماد عکسی از آقای محسن صفایی فراهانی بود از صفحه منتشر کرده و گفتگوی مفصل با او که یکی از چهره های نزدیک به جناح اصلاح طلب هست و آقای صفایی فراهانی گفته این همه آسیب هایی که وارد شده و این همه خون هایی که ریخته شده و افراد بسیاری هم بازداشت شدن تنها چاره حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر این هست که تغییر رفتار بده، وگرنه این شکاف میان حکومت و مردم که با اعتراضات سراسری در آبان ماه به گفته محسن صفایی فراهانی عمیق‌تر شده و هر روز عمیق‌تر هم خواهد شد. اما عباس عبدی هم در سرمقاله روزنامه اعتماد یادداشتی نوشته درباره اظهارات آقای نجات که معاون فرهنگی سپاه پاسداران هست، پیشتر جانشین فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود و قبل از اون هم رئیس تیم محافظان علی خامنه‌ای. آقای نجات در مشهد سخنرانی کرده روز پنجشنبه گذشته و گفته که مدل براندازی تغییر کرده، دشمنان سعی می‌کنند با استفاده از افراد حاشیه‌نشین، فقیر و کم سواد و همچنین کسانی که آلوده شدن در فضای مجازی جمهوری اسلامی رو براندازی کنه. عباس عبدی نوشته که اگر چنین است در این صورت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته شکست خورده، چون پایگاهش پیشتر مقام های جمهوری اسلامی ادعا میکردن که افرادی که از نظر درآمد اقتصادی در سطح پایینی قرار دارن پایگاه اصلی جمهوری اسلامی است، ولی امروز مقام های جمهوری اسلامی از جمله این فرمانده ارشد سپاه پاسداران گفته که اینها گوش به فرمان آمریکا هستند، بنابراین جمهوری اسلامی شکست خورده. اگر نخورده، آقای عباس عبدی گفته که یک توهین به مردم هست، به ویژه مردمی که به لحاظ اقتصادی درآمد کمتری دارن و در اعتراضات اخیر نقش اساسی رو داشتن. اما روزنامه فریختگان که وابسته است به دانشگاه آزاد که رئیس هیئت امنا و در حال حاضر علی اکبر ولایتی از نزدیکان علی خامنه‌ای هست، امروز پاسخی رو منتشر کرده از داوود مهدوی زادگان به رحیم محمدی. رحیم محمدی جامعه شناس هست و در حین اعتراضات در 8 آذر ماه نامه سرگشادهی به علی خامنه‌ای نوشت. تأکید کرد در این نامه که وضعیت جامعه به این شکل هست که اگر این اعتراضات سرکوب بشه، اعتراضات بعدی کنترل ناشدنی هست و خشم و خشونت روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد. از آقای خامنه‌ای رحیم محمدی خواسته بود به عنوان یک جامعه شناس که تغییر رویه بده و نگاه خودش رو تغییر بده و فکر نکنه که همه چیز مسئول برنامه‌ریزی دشمنان هست، بلکه خود جامعه ناراضی هست و مسئولیت اول این نارضایی رو هم متوجه آقای خامنه‌ای دونسته بود. حالا روزنامه فریختگان این پاسخ رو منتشر کرده، اصل نامه رو منتشر نکرده. از قول یکی از طرفداران آقای خامنه‌ای نوشته که این جامعه شناس طرفداری کرده از خشم و خشونت و بر او انتقاد وارد کرده از این منظر.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم ما صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. پروانه سلحشوری نرگس محمدی را نماد ایستادگی توصیف کرد. به گفته یک نماینده مجلس، نیروی انتظامی مسئولیت کشته شدن بخشی از قربانیان اعتراضات آبان ماه را بر عهده گرفته است. و سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی میگوید اگر حمله به پایگاه کرکوک کار ایران باشد، این کشور با عواقب جدی و سنگین روبرو خواهد شد. پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس نرگس محمدی را نماد ایستادگی توصیف کرد و گفت حکومت در برابر وی کم آورده است. خانم سلحشوری روز شنبه در توییتی با انتقاد از عدالت قضایی در ایران به مقایسه عدالت در صدر اسلام با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پرداخته است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی که روز چهارشنبه از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که هنگام انتقال شخص رئیس زندان اوین و چند مرد دیگر او را مورد ضرب و جرح شدید قرار دادند. مقام‌های زندان اوین و قوه قضایی ایران خبر ضرب و جرح او را تکذیب کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی گفته است انتقال او به زنجان صحت دارد ولی خبر ضرب و جرح درست نیست. جلال میرزایی نماینده مجلس ایران میگوید نیروی انتظامی مسئولیت کشته شدن بخشی از قربانیان اعتراضات آبان ماه سال جاری را بر عهده گرفته است. آقای میرزایی روز شنبه خواستار آن شد که پلیس گزارش شفافی از تعداد کشته‌ها و نحوه کشته شدنشان ارائه کند. این نماینده مجلس ضمن انتقاد از مدیریت‌های پرهزینه در ایران از دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان امنیتی خواست به مجلس بیایند و درباره تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها و نحوه کشته شدن معترضان توضیح دهند. این نخستین بار است که نیروی انتظامی پس از اعتراضات گسترده به افزایش قیمت بنزین در ایران مسئولیت کشته شدن بخشی از معترضان را بر عهده گرفته است. به گفته خبرگزاری رویترز در طول این اعتراضات بیش از 1500 تن کشته شدند. تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه در یک پیام توییتری گفت اگر خون یک نیروی آمریکایی توسط یک گروه تحت حمایت ایران ریخته شده باشد، ایران با عواقب سری و جدی روبرو خواهد شد. همزمان با توییت سناتور تام کاتن، هفته نامه نیوزویک و شبکه فاکس نیوز به نقل از دو مقام رسمی ایالات متحده شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به عنوان مسئول این حمله معرفی کردند. به گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا، پایگاه کیوان در کرکوک روز جمعه هدف حمله موشکی قرار گرفت و در جریان این حملات یک پیمانکار وزارت دفاع کشته و چند تن از نظامیان آمریکایی و پرسنل عراقی در آن محل زخمی شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. در موارد مشابه قبلی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران متهم به طراحی و اجرای این گونه حملات شده بودند. وزارت خارجه ایران روز شنبه در اعتراض به دیدار مقام‌های کویتی با برگزار کنندگان نشستی از مخالفان حکومت ایران، کاردار کویت در تهران را احضار کردند. در این دیدار مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه ایران دیدار مقام‌های کویتی با برخی مخالفان جمهوری اسلامی را دخالت آشکار در امور داخلی ایران قلمداد کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، مرزوق القانم رئیس پارلمان کویت با حکیم الکعبی از اعضای جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز دیدار کرده و نشان سپر رزمی را به او هدیه داده است. جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز که به نام حرکت نزال هم شناخته می شود، فعالیت های خود را از سال 1384 آغاز کرده است. این گروه می گوید برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می کند. جمهوری اسلامی ایران این گروه را تروریستی می‌داند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. ادامه بازداشت‌ها و انتقال گروهی از دستگیر شدگان به زندان رجای شهر. پومپئو میگوید ممانعت از مراسم سوگواری نشانه ترس حکومت ایران از شهروندانش است. آثار روانی افزایش قیمت بنزین و ناآرامی‌های سیاسی بر اقتصاد ایران. آیا بهای دلار بار دیگر شتاب صعودی می‌گیرد؟ و رزمایش دریایی مشترک روسیه، چین و ایران، آیا تهران به اهدافش از این قدرت نمایی منطقه‌ای دست خواهد یافت؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بیش از 40 روز پس از آغاز اعتراضات در ایران بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. مقام‌های انتظامی ایران از بازداشت دست کم 20 نفر دیگر در تهران و کرمان خبر می‌دهند. همزمان خبرها آکی از تمدید بازداشت و انتقال تعدادی از دستگیر شدگان پنجم دی ماه، 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری و تعدادی دیگر از قربانیان اعتراضات به زندان رجای شهر کرج است. از آن سوی مرزها مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ممانعت از برگزاری مراسم سوگواری را نشانه ترس جمهوری اسلامی از شهروندانش خوانده. برخوردهای قهرآمیز جمهوری اسلامی تا کی ادامه خواهد یافت؟ آیا حکومت توان تحمل فشارهای داخلی و بین‌المللی را دارد؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ابتدای خیابان ستارخان در فلکی دوم صادقیه.
ویدئویی از حضور نیروهای شبه نظامی بسیج در خیابانها. تصاویری که روز پنجم دی ماه از فضای امنیتی در شماری از شهرهای ایران منتشر شد. هرچند بنابر گزارش ها حضور محسوس نیروهای امنیتی در خیابانها کاهش پیدا کرده، اما مقامهای انتظامی همچنان از ادامه بازداشت معترضان در سراسر ایران خبر می‌دهند. در استان کرمان روز شنبه پلیس از شناسایی و بازداشت 13 تن از مالکان و رانندگان خودروهای خبر داد که ظاهراً در اعتراضهای 25 آبان در کرمان حضور داشتند. به گفته پلیس کرمان این افراد به اتهام ایجاد راهبندان و ترافیک بازداشت شدند. پلیس تهران هم از بازداشت 7 نفر دیگر در ورامین، پاکدشت و پردیس خبر داده، به اتهام آنچه ترغیب به اغتشاش و آشوب خوانده شده. در اواخر هفته گذشته هم رسانه‌های ایران از بازداشت ده‌ها تن در نقاط مختلف ایران از جمله خوزستان و قزوین خبر دادند. پنجشنبه گذشته نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های آبان ماه در بهشت سکینه جلوگیری کردند و شماری از افرادی را که قصد حضور در این مراسم را داشتند بازداشت کردند. هرچند که مقام‌های انتظامی گفتند که تمام بازداشتی‌ها به مراجع قضایی سپرده شدند، اما تاکنون برای هیچ یک از آنها دادگاهی تشکیل نشده است. هلاله موسویان وکیل دادگستری در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته که اکثر بازداشتی‌ها به وکیل دسترسی ندارند. به گفته این وکیل دادگستری که با چند تن از خانواده‌های بازداشت شدگان دیدار داشته، بیشتر آنها وضع مالی مناسبی نداشته و قادر به تامین وثیقه‌های میلیاردی نیستند.
اینجا مردمو زدن با واتون و گاز و اینا زدن مردمو، ولی
ادامه موج بازداشت‌ها و برخوردها واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته. در تازه‌ترین مورد وزیر خارجه آمریکا برگزاری مراسم سوگواری برای قربانیان را حق مردم ایران دانسته. در همین حال جلال میرزایی از نمایندگان مجلس ایران بدون ذکر جزئیات از پذیرش مسئولیت کشته شدن تعدادی از قربانیان از سوی نیروی انتظامی خبر داده، موضوعی که برای اولین بار مطرح می شود. بررسی‌های رادیو فردا بر اساس جمع‌بندی سخنان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دست کم 8600 نفر در 22 استان ایران در اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم درباره تازه ترین گزارش های مربوط به بازداشت های پس از اعتراضات اخیر در ایران، به خصوص بازداشت 13 تن که گفته شده در کرمان در ایجاد راهبندان نقش داشتند. جدای از این خبر اعتصاب قضای گروهی از زندانیان سیاسی زن و همینطور ماجرای ضرب و جرح نرگس محمدی هم در چند روز اخیر مطرح بوده. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره برای گفتگوی بیشتر. بنیامین، چه خبر از آخرین وضعیت نرگس محمدی؟
مهدی، خب بعد از اینکه این خبر منتشر شد، خبر ضرب و جرح خانم محمدی و انتقالش به زندان زنجان، مقام‌های قضایی از جمله سخنگوی قوه قضاییه تکذیب کردند. روز شنبه هم در واقع زندان اوین، روابط عمومی زندان اوین، اون هم تکذیب کرده و گفته اصلا همچین چیزی صحت نداره. درباره انتقال نرگس محمدی هم گفته که این خیلی طبیعیه و نرگس محمدی به شهر زادگاهش به عنوان انتقال به موتن، اون چیزی که عنوان شده در خبرگزاری‌ها، منتقل شده. خب همونطوری که اشاره کردی، خانم محمدی به همراه چند زندانی زن دیگه به خاطر در واقع احترام به جان باختگان و کشته شدگان آبان ماه و همبستگی با اونها، از چهارشنبه دست به اعتصاب قضا زده بودن که همون روز هم خبر رسید که خانم محمدی منتقل شده با ضرب و جرح.
چه واکنشی داشتن کاربران به این خبر؟
خب کاربری به نام مازیار نوشته که معمولا این جوریه که وقتی دستگاه قضایی و حالا در واقع کارورزان و کار به دستانش چیزی رو تکذیب میکنن، در واقع اون کار انجام شده و نمیشه به تکذیب های حکومتی خیلی امیدوار بود. کاربر دیگه به نام ریحانه طباطبایی هم نوشته که خب اینها که دارن تکذیب میکنن، در تمام بازداشتگاه های قانونی و زندان ها دوربین وجود داره و میتونن فیلم، اگر راست میگن و حقانیت خودشون رو میخوان ثابت کنن، بعد فیلم انتقال خانم محمدی رو در واقع نشون بدن و پخش بکنن. جدای از این، ریحان طباطبایی اشاره کرده به کبود شدن بدن نرگس محمدی به دلیل همون ضرب و جرح و گفته که به پزشک قانونی اعزامش کنید تا در واقع گزارش رسمی پزشک قانونی رو داشته باشین. محمدرضا زائری هم، روحانی سرشناسی که در توییتر هم فعال هست، نوشته که چطور برای مرضیه هاشمی که در آمریکا حالا اینطوری که جمهوری اسلامی میگه لباس آستین کوتاه تنش کردن یا گوشت خوک دادن برای خوراک، همه صداشون در میاد، اشارهش هست به در واقع حامیان جمهوری اسلامی، اما در قبال نرگس محمدی با این همه بیماری و مشکلی که داره همه سکوت کرد.
خیلی کوتاه درباره سایر زندانیان زن میگی، آتنا دائمی، ندا ناجی، سها مرتضایی.
خب خبر اعتصاب قضای اینها منتشر شد. روز شنبه خبر رسید که سها مرتضایی، دانشجوی بهایی ممنوع از تحصیل، هم به این جمع اضافه شده، به جمع منیره عربشاهی، آتنا دائمی، سبا کرد افشاری، یاسمین آریانی و مژگان کشاورز و سمانه نوروزی، و گفته که در اعتراض به اینکه من در واقع حقم پایمال شده و الانم از من وثیقه سنگین خواستن، در توانم نیست اعتصاب قضا.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی. در حالی که بحث بر روی بودجه در مجلس ادامه دارد، یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، میگوید افزایش قیمت بنزین تأثیرات روانی زیادی در تمامی بازارها گذاشته. به گفته او، در حال حاضر بازارها تحت کنترل فشارهای روانی و رفتارهای سیاسی هستند. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، منظور از این فشارهای روانی چیست و آیا تظاهرات و ناآرامی‌های سیاسی که جامعه ایران در هفته‌های اخیر شاهد اون بوده جزئی از این نوع فشارهای روانی هستند؟
البته باید تأکید کرد که گفته این عضو هیئت اتاق بازرگانی رو نباید به عنوان یک احساس شخصی یا نگاه شخصی نگاه کرد، بلکه بازتاب بخش خصوصی ایران رو باید نگاش کرد و در این شرایط باید گفت که اون چیزی که اتفاق افتاده در از آبان ماه تا الان، یعنی اون ناآرامی ها، تظاهرات در خیابان ها، صحنه سیاسی و اقتصادی ایران رو دگرگون کرده، به این معنا که تنش ها رو دامن زده و آینده اقتصاد ایران و حتی سیاست رو مبهمتر کرده و بنابراین این فشارش احساس میشه، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی. در عرصه سیاسی تنش هایی که میان اون جناح های درون حاکمیت هست و این البته تأثیر خواهد گذاشت بر به اصطلاح اون متغیرهای اقتصادی و بازیگران عرصه سیاسی. حالا اگر حاکمیت ادعا کرده که فرضاً با کشتار عده زیادی تونسته جمع بکنه، اما این دارای هزینه‌های بسیار گزاف سیاسی و اقتصادی است و از جمله یکی از هزینه‌های گزافش همین عدم اطمینان در بازارهای ایرانه که به صورت فشار احساس میشه. و البته باید توجه داشت که اقتصاد ایران در شرایط تحریم وجود داره قرار داره و همچنین ما با کسر بودجه مواجه هستیم، بنابراین ترکیب این عوامل باعث شده عدم اطمینان افزایش پیدا کنه. و البته در این مورد هم محافل داخلی در ایران و هم محافل خارجی و صاحب نظران توافق دارن.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین گفته پیشبینی فعالان بازار این است که قیمت دلار تا پایان سال از مرز 14000 تومان عبور خواهد کرد و در سال آینده حتی به مرز 17 تا 18000 تومان میرسد. آقای علوی، این افزایش قیمت دلار تا چند اندازه احتمال داره؟
خب اون عدم اطمینانی که ما الان صحبتش رو کردیم دامن میزنه به این افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی و به طور خاص ارزش دلار در مقابل ریال، به این دلیل که به هر حال با کاهش اعتبار حاکمیت، با افزایش تنش‌های داخلی طبیعی است که ارزش ریال کاهش پیدا میکنه. اما مشکل تنها اینجا نیست، بلکه عوامل دیگری هستن مثل کسر بودجه انبوه دولت که نزدیک 50% تلقی میشه، تورمی که بیش از 40% و تراز منفی بازرگانی خارجی ایران که باعث میشه که به هر حال ارز خارج بشه از ایران، و همچنین فرار سرمایه، حالا یا به دلایل سیاسی که عرض شد یا به دلایل اقتصادی که وجود داره، باعث میشه که شرایط مهیا میشه برای کاهش بیش از پیش ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای بین المللی. اما در عین حال ما شاهد هستیم که بانک مرکزی و دولت هم اینجوری تلاش میکنن که با سرکوب بازار، با ایجاد شرایط امنیتی، نگذارن این کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین المللی خودش رو در بازار نشون بده. بنابراین باید گفت که عوامل زیاد و چندی وجود دارن که باعث میشه که قیمت ارزها برن بالا، اما مقاومت از سوی دولت هم وجود داره، بنابراین میتونه این به اصطلاح کاهش ارزش ریال اتفاق بیفته.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما اولین رزمایش دریایی مشترک روسیه، چین و ایران به میانه خود رسیده. گذشته از تمرین‌های معمول نظامی، هر یک از این سه کشور منافع خاص خود را از این رهگذر دنبال می‌کنند. صرف نظر از نمایش قدرت نظامی، تهران مشخصاً این رزمایش را نشانی از شکست تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران می‌داند. اما آیا این هدف واقع‌بینانه و دستیافتنی است؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
دستگاه‌های MCR آماده، دقت به مانور.
پرسنل نیروی دریایی ایران در بندر کنارک به ناو جنگی روسیه خوش آمد میگویند. ناوی که برای حضور در رزمایش مشترک سه کشور ایران، چین و روسیه به آبهای ایران در دریای عمان آمده.
فرمانده محترم ناو گروه روسیه، بسیار خوش آمدید به شهر آب.
ارتشی که از زمان پتر کبیر، یعنی قبل از انقلاب اکتبر، آرزوی دسترسی به این آبهای گرم اقیانوس هند را داشت.
آماده برای رزمایش؟
نیروی دریایی نیروی جهانی است که برای رزمایش جهانی هم همیشه آماده است.
حس خاصیه اینجور لباس پوشیدن پشتیب. ننه بابات حال میکنن تو لباس رو میبینن؟
آره.
به جز این گونه شعارهای رسانه‌ای، شعار رزمایش را صلح و دوستی در سایه اتحاد و همکاری مسئولانه اعلام کردند. شعاری احتمالاً کاملاً متفاوت با آنچه که هدف اصلی این رزمایش است.
اینو به جهانیان اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران قابل منزوی شدن نیست و این از مهمترین دستاوردهای این رزمایش خواهد بود.
انزوایی که نتیجه این فشار نظامی آمریکا که نتیجه تحریم‌های اقتصادی است. چین و روسیه هم تا اینجا نتوانستن برای شکستن این تحریم‌ها کمک قابل توجهی به ایران بکنند. این اولین رزمایش مشترک سه کشور است، ولی روسیه و چین بارها رزمایش مشترک برگزار کردند.
این رزمایش از ششم تا نهم دی ماه با حضور بیش
از حضور ارتش این دو کشور جهانی در دریای عمان و همجوار با خلیج فارس در حالی است که ناوهای جنگی آمریکا و بریتانیا در خلیج فارس تردد می‌کنند و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم گفته کشورش با اعزام نیروهای بیشتر به خلیج فارس موافق است. البته این تمام ماجرا نیست. کشورهای اروپایی هم در پی ایجاد اتحاد دریایی در خلیج فارس هستند تا از نفتکش‌هایشان حمایت کنند. حتی ژاپن هم که بر اساس قانون اساسیش نمیتواند نیروی نظامی به خارج از کشور اعزام کند، در راه خلیج فارس است.
برای حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه و حفاظت از کشتی‌های تجاری ژاپن، آماده شروع فعالیت دریایی و هوایی نیروهای دفاع از خود هستیم.
شاید این دلیل آشکاری باشد که چرا ارتش چین در این رزمایش مشترک شرکت کرده. کشوری که ناوگان صیادی از چند سالی است خلیج فارس را تسخیر کرده و حالا شاید نگران حضور ژاپن در منطقه است.
دوستانمون در ناوهای چین و روسیه اذعان داشتن که همکاری شما دنیا را متعجب کرده.
سوال اصلی این است که آیا در صورت بروز درگیری نظامی در منطقه ارتش‌های این دو کشور به حمایت ایران خواهند آمد یا اینکه سیاستمداران دو کشور همان سیاست یکی به نل یکی به میخ را ادامه خواهند داد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
آزاد.
برای گفتگو درباره مانور دریایی مشترک روسیه، چین و ایران همراه میشیم با فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی نظامی از واشنگتن. آقای ندیمی، این مانور مشترک برگزار شده توسط این سه کشور چقدر مرتبط هست با ائتلافی که آمریکا تشکیل داده برای تأمین امنیت تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها در آب‌های جنوبی ایران؟
فکر می‌کنم ارتباط بسیار زیادی داره. از حدود 2 ماه پیش فکر برگزاری این تمرین نظامی به ذهن فرمانده نیروی دریایی خطور میکنه و تمام برنامه ریزی ها ظرف این 2 ماه انجام میگیره و در زمانی شروع این تمرین نظامی اعلام میشه که در حقیقت ائتلاف نظامی اروپایی قراره شروع به کار بکنه و همینطور ائتلاف ابتکار امنیتی ایالات متحده هم به تازگی کار خودش رو شروع کرده در منطقه. به نظر میرسه که ایران میخواد نشون بده که پشتش به قدرت‌های نظامی گرمه و همینطور امنیت منطقه همچنان در دست و ابتکار ایران هستش.
خب چه واکنشی داشتن مقامات آمریکایی به این رزمایش؟
بین مقامات آمریکایی ابراز بدبینی کردم، چون این یه واقعیتیه که تا ایران پشت اتفاقات تابستان گذشته بوده و میشه گفتش که تنها 2 گروه هستن که امنیت کشتیرانی در منطقه رو مورد تهدید قرار دادن: دزدان دریایی سومالی و نیروی دریایی سپاه. بنابراین وقتی که نیروی دریایی سپاه در یک چنین ابتکار تأمین نظامی شرکت میکنه، بنابراین جای تعجب نیستش که آمریکا ابراز تردید میکنه نسبت به این تأمین نظامی و استقبال نمیکنه.
خب چقدر جمهوری اسلامی توان شرکت در یک مانور نظامی دریایی رو داره در کنار روسیه و چین؟ سهم کدام یکی از کشورهای حاضر در این رزمایش هم بیشتر بوده به نظرتون؟
ببینید، این در نکته رو باید تبیش توجه کرد که یک تمرین نظامی است و رزمایش جنگی نیست. جمهوری اسلامی شاید سعی میکنه که استفاده تبلیغاتی بیش از ظرفیت از این برنامه انجام بده، ولی تفاوت زیادی داره با رزمایشی که پیش از انقلاب انجام میگرفت و قسمتی از نیروهای عمل کننده نیروی قرمز بودن، قسمتی نیروی آبی بودن و با همدیگه جنگ شبیه سازه شده انجام میدادن. اینجا صرفا تمرین جستجو و نجات دریایی هستش و مبارزه با دزدان دریایی، یعنی همون گروه های دریایی چین و روسیه که در خلیج عدن و دریای عرب شرکت داشتن سالها در این ماموریت ها، برای اولین بار در کنار یکدیگر در یک تمرین نظامی با ایران شرکت میکنن و چین هم سعی کرده که اهمیت این تمرین نظامی تا یه حدی پایین نگه داره به خاطر روابط نزدیکی که با عربستان داره. برای ایران اهمیت بیشتری داره این تمرین نظامی به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم ایران میخواد نشون بده که با قدرت‌های نظامی مهم دنیا اتحاد استراتژیک میتونه برقرار بکنه و همینطور هم یک نوع دهنکجی هستش به ابتکارات امنیت دریای منطقه. از طرف دیگه ایران سعی نیروی دریای ایران میخواد سعی بکنه که در آبهای آزاد حضور بلند مدت داشته باشه و به خاطر همین احتیاج داره برای ساخت رزمافا و زیردریایی سنگین‌تر به تجربه کشورهای مثل چین.
بله ممنون آقای ندیمی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. مورد شوشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع بررسی اعتراضات و ریشه های اعتراضات آبان ماه همچنان از عناوین برخی از روزنامه هست. امروز روزنامه اعتماد عکسی از آقای محسن صفایی فراهانی رو در صفحه منتشر کرده و گفتگوی مفصل با او که یکی از چهره های نزدیک به جناح اصلاح طلب هست و آقای صفایی فراهانی گفته این همه آسیب هایی که وارد شده و این همه خون هایی که ریخته شده و افراد بسیاری هم بازداشت شدن تنها چاره حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر این هست که تغییر رفتار بده، وگرنه این شکاف میان حکومت و مردم که با اعتراضات سراسری در آبان ماه به گفته محسن صفایی فراهانی عمیق‌تر شده و هر روز عمیق‌تر هم خواهد شد. اما عباس عبدی هم در سرمقاله روزنامه اعتماد یادداشتی نوشته درباره اظهارات آقای نجات که معاون فرهنگی سپاه پاسداران هست، پیشتر جانشین فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود و قبل از اون هم رئیس تیم محافظان علی خامنه ای. آقای نجات در مشهد سخنرانی کرده روز پنجشنبه گذشته و گفته که مدل براندازی تغییر کرده، دشمنان سعی می‌کنند با استفاده از افراد حاشیه‌نشین، فقیر و کم سواد و همچنین کسانی که آلوده شدن در فضای مجازی جمهوری اسلامی رو براندازی کنه. عباس عبدی نوشته که اگر چنین است در این صورت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته شکست خورده، چون پایگاهش پیشتر مقام های جمهوری اسلامی ادعا می کردن که افرادی که از نظر درآمد اقتصادی در سطح پایینی قرار دارن پایگاه اصلی جمهوری اسلامی است، ولی امروز مقام های جمهوری اسلامی از جمله این فرمانده ارشد سپاه پاسداران گفته که اینها گوش به فرمان آمریکا هستند، بنابراین جمهوری اسلامی شکست خورده. اگر نخورده، آقای عباس عبدی گفته که یک توهین به مردم هست، به ویژه مردمی که به لحاظ اقتصادی درآمد کمتری دارن و در اعتراضات اخیر نقش اساسی رو داشتن. اما روزنامه فریختگان که وابسته به دانشگاه آزاد که رئیس هیئت امنای او در حال حاضر علی اکبر ولایتی از نزدیکان علی خامنه‌ای هست، امروز پاسخی رو منتشر کرده از داوود مهدوی زادگان به رحیم محمدی. رحیم محمدی جامعه شناس هست و در حین اعتراضات در 8 آذر ماه نامه سرگشاده‌ای به علی خامنه‌ای نوشت. تأکید کرد در این نامه که وضعیت جامعه به این شکل هست که اگر این اعتراضات سرکوب بشه، اعتراضات بعدی کنترل ناشدنی هست و خشم و خشونت روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد. از آقای خامنه‌ای رحیم محمدی خواسته بود به عنوان یک جامعه شناس که تغییر رویه بده و نگاه خودش رو تغییر بده و فکر نکنه که همه چیز محصول برنامه‌ریزی دشمنان هست، بلکه خود جامعه ناراضی هست و مسئولیت اول این نارضایی رو هم متوجه آقای خامنه‌ای دونسته بود. حالا روزنامه فریختگان این پاسخ رو منتشر کرده، اصل نامه رو منتشر نکرده، از قول یکی از طرفداران آقای خامنه‌ای نوشته که این جامعه شناس طرفداری کرده از خشم و خشونت و بر او انتقاد وارد کرده از این منظر.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم ما صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.